صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خدایا، تو را شکر می‌کنیم که با بندگانت سخن گفته‌ای. تو را شکر می‌کنیم که در کلام مقدست آشکار ساخته‌ای که اگر ما بخواهیم که در حضور تو مقبول واقع شده و عادل محسوب شویم، باید با ایمان به حضور تو آمده و در ایمان زندگی کنیم. تو را شکر می‌کنیم که نجات ما و بخشش تو بستگی به اعمال بشری ندارد و ایمان من خداوندا عطیه‌ای است که تو عطا کرده ای. این عطیه آسمانی است که به هر کسی که به تو روی آورد عطا می‌کنی. خدایا، ایمان ضعیف و کوچک ما را تقویت فرما، ایمان من را افزون تر کن تا نه فقط با ایمان به حضور تو بیاییم، بلکه در ایمان ما بقی عمر خود را به سر بیاوریم، زیرا عادل به ایمان زندگی می کند. این تمنا را به نام شفیع و نجات دهنده عزیز یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های حبقوق نبی، 35 بخش از تورات مقدس. خداوند حبقوق نبی را برمی گزیند تا پیام داوری و اجرای عدالت و انصاف خود را به سمع قوم یهود که در آن زمان یگانه ملت یکتا پرست و صاحب کتاب و شریعت بودند برساند. اما وقتی حبقوق پیام را از جانب خدا یکتا دریافت می‌دارد، برای او سوالات مهمی پیش می‌آید که افکارش را مشوش می‌کند. پس سوال‌های خود را به پیشگاه خدا یکتا آورده و از او تمنا می‌کند که پاسخگوی سوال‌ها و شکایت‌های زندگی او باشد. زیرا برای نبی خدا مطالب بسیار مهمی پیش آمده بود، از جمله اینکه او نمیتوانست حل این موضوع رو بفهمه که چرا خدای قادر مطلق و مهربان که به حضرت ابراهیم وعده داده بود که از نسل او حمایت و حفاظت کند، اکنون قصد داوری آنان را داره و اینکه چرا خدا ملت‌های بت‌پرست و ظالم دیگر رو ترک کرده و فقط قصد تنبیه یگان قومی که لااقل به وجود خدا یکتا اعتقاد داشتند و لااقل در ظاهر او را می‌پرستیدند و عبادت می‌کردند رو مجازات می‌کند. زیرا از نظر عقل و منطق بشری بت‌پرستان و خدا نشناسان بایستی تنبیه شوند و نه کسانی که عبادت خدا یکتا را به جا می آوردن. در پیام خدا به حبقوق نبی موضوعاتی بود که سبب شده بود نبی خدا این سوالها را از خدا من بنماید که خدایا، چرا اجازه می دهی که اعمال خشونت وجود داشته باشد و چرا باید شریران به عادلان و صالحان و خدا پرستان ظلم کنند؟ این سوال برای نبی خدا بسیار بسیار مهم بود. سوالی که هر شخصی وقتی احساس میکنه که به طور غیر عادلانه با او رفتار و عمل شده است و بهش ظلم شده از خداوند میپرسد که خدایا چرا من که هیچ خطایی نکردم و گناهی نکردم بایستی این بدبختی ها و مشکلات را متحمل شوم؟ خداوند در پیامش به نبی خود جواب را میدهد، ولی زمانی که خود نبی با صبر و انتظار و مواظبت منتظر جواب از خدا میشه، به زبان دیگر وقتی که نیاز خود را و سوالهای خود را به درگاه خدا می آورد، با صبر و ایمان و مواظبت منتظر جواب از خدا می شود. او با ایمان در انتظار جواب از خدا میشه که در آیات 1-3 از فصل دوم کتاب حبقوق به آن اشاره شده است و خداوند جواب را میده و نشان میده که قوم یهود اگرچه عبادت را در ظاهر به جا می آورن و ظاهرا از شریعت مقدس او پیروی می کنن، ولی قوم عادلی در نظر او محسوب نمی شون. و می فرماید که اگرچه آنان نام مرا می خوانند، اما جانشون متکبر است و زندگیشون راست نمی باشد. و سپس می گوید که ای حبقوق، عادلان در پناه من هستم و یا من از صالحان و عادلان و پاکان محافظت می کنم. و علت این که قوم یهود رو داوری می کنم اینه که آنان مرتکب گناهان بسیاری شدند و چون در گناه افتادند در نظر من با دیگر امتهای بت پرست فرقی ندارن، زیرا هر دو اسیر گناه شدند. برای نبی خدا این امر عجیب به نظر می رسید، ولی خداوند با آیه‌ای که نازل می کند همه ابهامات را برطرف می نماید، زیرا او به نبی خود معیار عادل بودن و عادل زیستن و عادل محسوب شدن را بیان می کند و نشان می دهد که عادل بودن انسان ها نه به نماز خواندن هاشون، نه به انجام شریعت و تشریفات دینی و نه اینکه حتی نام خدا را به زبان آوردن داره، بلکه زمانی انسان در نظر خدا عادل محسوب میشه که با ایمان به پیش خدا آمده و با ایمان سکان زندگیش یا اراده و هدف خود را در دستهای مقدس خدا بنهد و در طول عمر در ایمان زندگی کند. خداوند میگوید ای حبقوق، قوم یهود به خاطر اینکه فرزندان ابراهیم هستند و اجدادشون مردان خدا بودند مقبول من نمیشوند، و یا به خاطر اینکه صاحب شریعت و کتاب هستند عادل محسوب نمیشوند، و یا به خاطر اینکه از رسومات دینی پیروی میکنند و شب و روز به زیارت میرن و نماز میگذارند و روزه میگیرن عادل محسوب نمیشوند، هرچند آنها خیال میکنند که انجام دادن این تشریفات دینی آنان را عادل میگرداند، ولی واقعیت اینه که از دیدگاه من که خدا هستم، انسان فقط از راه ایمان و یا تکیه کردن بر خداوند است که عادل میشود و در ایمان زیستن که او را به ملکوت آسمانی میرساند. دوستان عزیز، این موضوعی است بسیار بسیار مهم، زیرا آنچه که خداوند در اینجا بیان می کند با مذهب ابو اجدادی ما کاملا متفاوت است. این موضوع رو خدا در آیه 4 از فصل دوم کتاب حبقوق این گونه بیان نموده است که اینک جان مرد متکبر در او راست نمی باشد، اما مرد عادل به ایمان زیست خواهد کرد. مرد عادل به ایمان زیست خواهد نمود. میگوید این ایمان است که انسان را در نظر او یا خدا عادل میگرداند و زندگی توأم در ایمان که آدمی را مقبول خدا میگرداند. ما درباره این آیه و معنی آن به تفصیل در برنامه گذشته صحبت کردیم و دیدیم که امروز نیز من و شما فقط و فقط به وسیله ایمان قادر هستیم که مقبول خدا واقع شویم. ایمان به کلام خدا، ایمان به کارهایی که خدا برای رهایی ما از گناه انجام داده و ایمان به منجی که آنها را در عمل به کمال رسانیده، یعنی عیسی مسیح. و این آیه آسمانی را یادآور شدم که کلام خدا میگوید که در هیچ کسی دیگری غیر از او، یعنی عیسی مسیح، نجات نیست، زیرا که اسم دیگری از آسمان به مردم عطا نشده که بدان ما باید نجات یابیم. در آیه 4 خدا در باره عادلان و عاقبت آنها و نحوه زیستن، یعنی در ایمان زندگی کردن، صحبت نموده، ولی از آیه 5 در باره گروه دوم، یعنی کسانی که از راه ایمان عادل نشده اند، صحبت میکنه، کسانی که هنوز صاحب نجات و بخشش خدا نگردیدن، کسانی که روح و روانشون در نزد خدا عادل محسوب نمیشون. و دوستان عزیز، شما امروز یا به وسیله ایمان مقبول خدا شدید و یا بر عقل و حکمت خود تکیه کردید و سعی میکنید که به وسیله اعمال مذهبی مقبول خدا واقع شوید که کلام میگه نخواهید شد. این گروه دوستان، یعنی که آیه 5 که درباره آنها صحبت میکنه، نه فقط شامل بت پرستانه، بلکه شامل مذهبیون و متعصبین و دینداران نیز میباشد که خیال میکنن با انجام دادن قوانین ظاهری عدالت خدا را نصیب خود نمودن. اگرچه روی سخن نبی خدا در این آیات به قوم یهوده، ولی از نظر حالت روحانیشون هیچ فرقی با سایرین نداره و امروز نیز میلیون ها میلیون انسان در چین موقعیت روحانی می باشن و این آیات که گفتار خداست، همان گونه که برای مردم آن زمان بود، برای مردمی که امروز به وسیله ایمان و در ایمان زندگی نمی کنن و در فیض خدا که در عیسی مسیح آشکار شده است قرار نگرفتن، می باشد. اجازه می خواهم که آیات 5 الی 8 را براتون اول بخونم و بعد توضیح در مورد معنی آیات به عرض شریفتون برسونم تا مطالب رو بهتر درک کنید. آیاتی که صفات انسانهایی که در نزد خدا عادل محسوب نشدن را برای ما تشریح می کند. می گوید به درستی که شراب فریبنده است و مرد مغرور آرامی نمی پذیرد. مرد مغرور آرامی نمیپذیرد و یا روی آرامی رو نخواهد دید، که شهوت خود را مثل عالم اموات میافزاید و خودش مثل موت سیر نمیشود، بلکه جمیع امتها را نزد خود جمع میکند و تمامی قومها را برای خیشتن فراهم میآورد. پس آیا ایشان بر وی مثلی نخواهند زد و معمای تن آمیز بر وی نخواهند آورد و نخواهند گفت وای بر کسی که آنچرا که از آن وی نیست می افزاید تا به که؟ و خیشتن را زیر بار رنها می نهد. آیا برگزیدگان بر تو ناگهان بر نخواهند خواست و آزارندگانت بیدار نخواهند شد و تو را تاراج نخواهند نمود؟ چون که تو امتهای بسیاری را غارت کرده ای، تمامی بقیه قومها تو را غارت خواهند کرد به سبب خون مردمان و ظلمی که بر زمین و شهر و جمیع ساکنانش نموده ای. عرض کنم دوستان عزیز، اگرچه روی سخن خدا در این آیات با قوم بابلی هاست، ولی خداوند می خواهد به زندگی انفرادی بشر نیز اشاره کنه در این آیات. عرض کنم بابلی ها بسیار مغرور شده بودند، مخصوصا پس از اینکه ارتش آشور رو شکست داده بودند، هیچ نیروی نبود که جلوی تسخیرات و توسعه سرزمین ها رو بگیرد. در این آیه خدا آنان را محکوم به خطا می کند. اولین گناه آنان همانا مستی و غرور و تکبری است که آنها داشتند. آنان آنقدر مغرور بودند که هیچ وقت قانع نمی شدند چشم به سرزمین های دیگر داشته باشند. به زبان دیگر، همیشه هر قسمت زمینی رو که می دیدن می خواستن از آن خود بدانن و برای همین بود که دائما قوم های مختلف رو مورد آماج حملات خود قرار می دادن و مردم رو اسیر نموده کوشش تمام کردن که بزرگتر نیروی جهان بشن و موفق هم شدن. این روح بلند پروازی از همان ابتدا شیطان در قلب انسان ها نهاده، به طوری که تا امروز افراد زیادی هستند و ملت های بسیاری بوده و هستند که آن را پیگیری می کنند. جنگ های محلی و کشوری و حتی جهانی همه معمولا به خاطر روح تکبر در آدمیان بوده، زیرا خود را برتر، بالاتر و مهمتر و قدرتمندتر از همه می دانند. کتاب مقدس می گوید کسی که تکبر داره دشمن خداست و خدا را نمی شناسه و در نتیجه در نزد خدا عادل محسوب نمی شود. در این آیات خدا ضمن آشکار ساختن گناهان بابلی ها اعلام می دارد که آنان را داوری می کند. گناه بابلی ها در کلمات مستی و تکبر و غرور خلاصه شده و اگر تاریخ بابلی ها را بخوانید متوجه خواهی شد که وقتی کوروش کبیر شهر عظیم بابل را فتح کرد، در آن شب همه بزرگان و عمرا و پادشاه غرق در لب و لب و شراب نوشیدن بودند و شراب وجودشون رو اسیر کرده بود و از مستی متوجه حمله کوروش کبیر نشدند. علت سقوط بابل همانا مستیشان بود و همین مستی بود که حکومت عظیم روم را نیز خراب کرد و از بین برد. خدا به حبقوق نبی میگوید که مستی عامل تکبر و غرور میشه و زندگی شما را مبدل به جهنم میکنه و از هدف و مقصود اصلی زندگی محروم مینماید. در کتاب امثال سلیمان نبی خدا در این مورد با الهام الهی میگوید که شراب عقل انسان و ایمان آدمی را نابود میکند و بدن را غلام و بنده خود میگرداند و خدا میگه شما ای قوم بابل خود را اسیر شراب و مستی نموده اید. پنج وای و یا پنج اختار را به آنها میده که ثمره گناهانشونه و یا نتیجه تکبر و مستی و لعب و لعبشونه. اول درایشیشه که میگوید پس آیا جمعی ایشان بر وی مسئله نخواهند زد و معمای تن آمیز بر وی نخواهند آورد؟ در این آیه میگه شما روزی به خاطر تکبر و تسلیم شدن به شراب ضرب المثل قوم ها خواهید شد و مردم در مورد عاقبت شما مطالب بسیار گفته و برای سایر ملت ها مثل خواهید بود که آدم تمکار و متکبر آخر سرش به سنگ خواهد خورد و نابود میشه و به قول عیسی مسیح شما باید فروتن باشید و فروتنی را پیشه و راه زندگی خود کنید، زیرا خدا فروتنان را سرفراز میگرداند اما مغروران را خار و پست خواهد گردانید. و شاعر نامدار و محبوب دلهای ما در این مورد میگوید افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. خدا اعلام می‌دارد که قوم بابل را به خاطر مستی و تکبر تنبیه و داوری خواهد کرد و اینطور هم میشه. در آیه 7 اصل دیگری وجود داره که خدا آن را نهاده و آن اینه که آدمی هر آن چرا بکارد همان رو درو میکنه و خدا میگه که ای بابل تو بر ملت‌ها و قوم‌های دیگر ظلم بسیار کردی، آنها را تاراج کردی، بدان که به همین نفع به تو ظلم خواهد شد و قوم‌های دیگر تو را تاراج خواهند کرد. این است معنی آیه 7 که میگوید آیا گزیدگان یا کسانی که بهشون ظلم کردی بر تو ناگهان بر نخواهند خواست و آزارندگانت بیدار نخواهند شد و تو را تاراج نخواهند کرد؟ و دوستان وقتی به تاریخ نگاه میکنیم میدونیم که بابل جزء عظیمترین شهرهای عالم بوده، ولی امروز هیچ چیزی از آن شهر عظیم باقی نمانده، همه نابود شد و از بین رفت. چرا؟ چون ثمره آنچه که عمل نمودن دریافت کردن. در آیه 8 صفت پلید دیگر مردم بابل رو که تشنه خون بودند و ظلم و ستم می‌کردند آشکار می‌کنه که علت داوری خدا رو نیز بیان می‌نماید. در آیه 9 الی 11 اخطار دیگر خدا بر قوم بابل بیان شده است که می‌گوید وای بر کسی که برای خانه خود بدی را کسب نموده است تا آشیانه خود را بر جای بلند ساخته خیشتن را از دست بلا برهاند. رسوایی را به جهت خانه خیش تدبیر کرده ای، با اینکه قوم های بسیار را قطع نموده و بر ضد جان خیش گناه ورزیده ای، زیرا که سنگ از دیوار فریاد برخواهد آورد و تیر از میان چوب ها آن را جواب خواهد داد. ظلم و ستم کردن گناهان دیگر بابلی ها بود که البته ریشش از همان تکبر بود که در خودشون داشتن. تاریکی و ظلمت روح و روان بابلی ها و ظلم و ستم های بی حدشون سبب شده بود که خداوند به حبقوق نبی پیام بده که بابلی ها را به خاطر این شرارت های عظیم به کلی نابود خواهد کرد و از صحنه زندگی و جهان محو خواهد نمود. بله دوستان، طمع از صفت پلیدی بود که در زندگی روزانه بابلی ها آشکار شد و ثمرش از بین رفتنشون بود. چشم داشتن به مال و هستی قوم های دیگر، حرص و جوش خوردن برای به دست آوردن آنچه که مالشون نبود، کار روزانه آنها بود، در حال که خداوند امر فرموده بود که به مال همسایه خود طمع مورزید که گناه محسوب میشه. حالا خداوند میگه که ای بابلی ها، به خاطر این چیزها، به خاطر ظلم و ستمی که کردید، شما ثمره اخلاق زشتتون رو خواهید یافت. در آیه 12 و 13 و همچنین 14 باز با خصوصیات ظالمانه مردم بابل روبرو میشیم، به طوری که میگوید وای بر کسی که شهری به خون بنا میکند و قریه به بی انصافی استوار مینماید. آیا این از جانب یهوه سبایوت نیست که قوم ها برای آتش مشقت می کشن و طوائف برای بتالت خیشتن را خسته می نماین؟ زیرا که جهان از معرفت جلال خداوند مملو خواهد شد، به نحوی که آبها دریا را مستور می سازد. عرض کنم خداوند این آیات را به ما داده تا به ما نشون می ده که چرا قوم ها را داوری می کنه، چه چیزهایی سبب میشه که خدا داوری خیش را بر مردم نمایان سازد. در آیه 12 نحوه بنای شهر بابل رو به ما نشون میده که بابلی ها قدرت و شکوه و جلال کشور خود رو بر اثر خونروزی و شرارت و ظلم ستمی که بر مردم دیگر نموده بودند به دست آورده بودند، یعنی به زور شمشیر و بر اثر ظلم و ستم بر مردم به دفاع به قدرت رسیده بودند. خدا میگه وای بر شما که از روی بی انصافی و زورگویی و خونریزی صاحب مقام و منصب شدید. آیا فراموش کردید که من بر همه اعمال شما نظارت دارم؟ بدانید آنچرا که به دست آورده اید همه نابود خواهد شد و خواهید فهمید که بیهوده و عبث است آنچه که دارید. هر حکومتی دوستان، هر قدرتی، هر منصبی که پایه آن روی ظلم و ستم و بی‌عدالتی باشه دیر یا زود نابود خواهد شد، زیرا خدا خدای عادل است، حامی مستضعفان می باشد و دیر یا زود با آشکار کردن عدالت خود نشون خواهد داد که او خدای عدل و انصافه. دوست من، شاید شما در موقعیتی هستید که برات سخت بپذیری که خداوند خدای انصاف و عادله و حق را به حقدار میرسونه، مخصوصا اگر با مشکلات و با ظلم و ستم و زورگویی روبرو هستید و میبینید که جلو چشمانتون ظلم و ناحقی میشه اما فریاد رسی نیست. دوست عزیز، خداوند خودش فرموده که مطابق زمان که خود برگزیده جواب هر ظلم و ستم را بده و تاریخ گواهی این حقیقت است که در تورات مقدس صدها بار داوری خدا آشکار شده، چون که خداوند اراده نموده عدالت و انصاف برقرار بشه. خیلی مهمه که هرگز امید خود را نسبت به عدالت الهی از دست ندهیم و این حقیقت را منکر نشویم که خدا حامی مظلومانه، زیرا شیطان سعی میکنه که وجود ما را تحریک کنه و سختی‌هایی که در زندگی داریم رو به رخمون میکشه تا شک و تردید در قلبمون به وجود بیاورد، شک و تردید نسبت به عدالت و انصاف خدا. اگر ما نسبت به این موضوع، یعنی عدالت خدایی، شک داشته باشیم، کم کم اعتماد و ایمان خود را از خدا از دست می‌دهیم و آن وقت خود مرتکب ظلم و ستم خواهیم شد و همان اعمالی را انجام می‌دهیم که قبلا از آن نفرت داشتیم، ولی حالا چون خودمون اون را انجام می‌دهیم آن را دیگر گناه نمی‌پنداریم. این روش اهریمن بوده که در گوش مؤمنین زمزمه کنه و بگه ببین خدا اهمیتی به تو نمیده، و یا ببینین همه بهت ظلم شده و خدا هم به فریادت نرسیده، پس بهتر خودت به طرف ظلم کنی، خودت هم مرتکب همان عمل بشی، چون عوض گله نداره. ولی دوستان، راه مؤمنین اینطور نیست. کسانی که از خدا پیروی میکنن از ظلم و ستم گریزان میشون، نفرت پیدا میکنن و از انجام آن ابا میورزن ولو اینکه با آنها بدی و ظلم بشه. خیلی وقتا تحریک میشیم که در مقابل بدی هایی که به ما میشه ما نیز عمل متقابل به مثل کنیم، مثل آنها بدی کنیم. اما دوست من، این عمل شایسته مقدسان خدا نیست. خدا به ما گفته که شما همیشه خوبی کنید و از هر بدی، از هر نوع ظلم و ستم، از هر نوع ریا و تکبر و غرور دوری ورزید. حالا کار من و شما به عنوان پیرو خدا باید فقط نیکویی کردن باشد، نه بدی کردن. ممکنه بپرسید که مدت‌ها در برابر بدی‌های مردم صبر نشون داده و هیچ چیزی بهشون نگفتم، ولی آنها متوجه نیستن و از گذشت‌های من دارن سوء استفاده می‌کنن. این عادلانه نیست که هر وقت به من ظلم میشه دست رو دست بگذارم و چیزی نگم. دوست عزیز، دو موضوع در اینجا هست. اول اینکه کلام خدا نمیگه دست رو دست هم بگذار، بلکه میگوید تو ظلم نکن، تو خودت را به شرارت و گناه آغشته مکن، بی انصافی نکن. و مطلب دوم اینه که خدا میگه انتقام از آن منه، من انتقام شما رو میگیرم. یعنی دوست عزیز، خدا میگه بگذار من عدالت رو اجرا کنم، بگذار من حق تو رو از دست ظالمان بگیرم. و از این بهتر چی میخواییم؟ از آیه 15 خداوند گناهان دیگر مردم بابل رو آشکار میکنه، گناهانی که نتیجهش داوری خدا بر آنها و نابودیشونه. نه فقط آنها مرتکب خونریزی و غارت و ظلم و ستم شدند و متکبر بودند و مال خود را با ریختن خون بیگناهان زیاد کرده بودند، شهرهای خود را با ظلم بنا می‌کردند، بلکه از آیه 15 نشون میده که چگونه مرتکب اعمال شرارت می‌شدند تا دیگران را نیز در دام گناه اسیر سازند. گوش کنید که میگوید وای بر کسی که همسایه خود را مینوشاند و بر تو که زهر خیش را ریخته او را نیز مست میسازی تا برهنگی او را بنگری. تو از رسوایی به عوض جلال سیر خواهی شد. تو نیز بنوش و قلفه خیش را منکشف ساز. کاسه دست راست خداوند یا کاسه غضب خداوند بر تو وارد خواهد آمد و قی و رسوایی بر جلال تو خواهد بود، زیرا ظلمی که نمودی هلاکت بر تو خواهد آمد. دوستان عزیز، آیات که در اینجا هست همه صحبت از موقعیت و حالت مردم بابل می کند، ولی متاسفانه در حقیقت صحبت از صفاتی می کند که امروز در بسیاری از قلب های ما وجود داره. خداوند می گوید که آنان که در پی هوا و هوس خود هستند، اگر توبه نکنند مرگ ابدی و بدبختی دائمی را نصیب خود کردن. سوال مهم اینه که دوست عزیز، آیا امروز شما قلب خود را به خداوند دادید، توبه کردید و اجازه دادید که نور خدا در قلبت بتابد و تو را پاک کند؟ خدا کند این طور باشد. در غیر این صورت بدان که داوری خدا بر شما خواهد آمد و آن وقت محکوم خواهیم بود و وای بر ما اگر خشم خداوند بر ما بیاید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.